Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskanahu arzakat hawa wa tumatta'ahu fiha tawila. Inshallah az yaran wa yawaran wa balki sardaran hazrat bashim salawati sardari befristid. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب الحمدلله بحث در خلقت آدم به و خلافت آدم تا حدی برامون آشکار شد و نکات دقیقی که در قرآن کریم ذکر شده بود در این سوره و همچنین جریاناتی رو که مرحوم علامه در تفصیل و تفسیر این مسئله فرمودند خدمت دوستان عرض شد. در انتهای فقط نکته تتمه‌ای باقی مونده بود که مرحوم علامه فرمودند که در بحث روایی که در انتهای بحث بود روایات متعددی رو ذکر کردن و نکات ذیلش هم فرمودند. یه دو تا روایت باقی مونده بود. یکی روایتی است که تفسیر قمی نقل میکند از امام صادق علیه السلام که موسی علیه السلام تقاضا کرد از خدا که بین او و آدم یک اجتماع ایجاد کند و او را ببیند. وقتی که موسی با آدم جمع شد سؤالی از آدم کرد و جوابی آدم داد که این جواب احتجاج آدم با موسی و غلبه احتجاجی آدم بر موسی بود. یعنی موسی از آدم سوال کرد که یا ابته الم یخلق کلا بیده و نفخ فیک من روح و اسجد لک الملائکه و امرک ان لا تاکل من الشجره. مگه خدا با تو این کارو نکرد؟ فلما اسیت، چرا پس اسیان کردی تو؟ اینجور نبوده که این جریان بر موسی هم مخفی باشد، چون موسی نبی است که عالم به مسئله است. اما معلوم میشه که این جریان در قوم موسی هم به عنوان یک سوال مطرح بوده، لذا این جریان رو به صورت سوال و جواب که از موسی نقل میکنه جواب و پاسخی است به اون چه که در ذهن سلام علیکم ورحمت الله در ذهن امت موسی بوده و خواسته. از این سنخ مسائل ما در قرآن کریم هم بسیار داریم، در روایات خودمون هم بسیار داریم که سوال و جواب مطرح میشه. امیر مؤمنان از رسول خدا میپرسد، حضرات معصومین از دیگران از یکدیگر میپرسند. گاهی در حقیقت این مسائل برای تعلیم و آموزش لازمه، یعنی به جای اینکه ما بیایم مستقیما یه بحثی رو مطرح بکنیم و بخوایم حلش بکنیم، به خاطر اینکه قالب بهش بدیم، صورت بهش بدیم، این صورت رو در به اصطلاح قالبی که نشون میده یک حالتی پیش آمده، این از او سوال میکنه، او به این پاسخ میده، این سوال و جواب حالت چی ایجاد میکنه؟ اصلا کشش بیشتر برای زمینه بیشتر برای جواب ایجاد میکند. لذا اینجور نبوده که موسی که نبی اولوالعزم از جریان خلقت آدم براش چی باشه؟ مجهولی باشه. قطعا اینجوری نیست. ما تو اعتقاداتمون به این مسئله معتقد نیستیم. اقلش این است که ما در اعتقاداتمون از یک نبی اولوالعزمی در یک مسئلهی که مربوط میشه به خلقت آدم و جریان خلقت آدم هم مربوط میشه به جریان نوع انسان، به جریان نوع انسان و انسان شناسی که بر اساس اون اون وقت دین میخواد نازل بشه، اونم دین یک رسول اولوالعزم، قطعا از اون مبانی این دین که انسان شناسی و جریان خلافت انسانی است غائب نیست، جاهل نیست، قطعا اینجوریه. حالا اینجا میفرماید که وقتی که این سوالو کرد فلما اسیت، قال یا موسی، اینم دلیلشه، به کم وجدت خطیئتی قبل خلقی فی التورات، در تورات شما جریان خلقت من در تورات ذکر شده، اون خطیئه‌ای که از من صادر شد چند سال قبل از جریان خلقت من در تورات شما ذکر شده بود که محقق خواهد شد. به کم وجدت خطیئتی قبل خلقی فی التورات. سلام علیکم و رحمت الله. چند سال قبل خلاصه این در تورات شما ذکر شده بود که خطیئه محقق خواهد شد بعد خلق من. چند سال موسی جواب میده؟ به 30,000 سنه، 30,000 سال. یعنی 30,000 سال قبل از خلق آدم، 30,000 سال قبل از خلق آدم در تورات ذکر شده بود که جریان خلافت، سلام علیکم ورحمت الله، خلافت آدم و خطیئه آدم محقق خواهد شد. خب اگر 30,000 سال قبل ذکر شده بوده، یعنی در تورات ذکر شده بوده که اول جریان خطیئه و خلافت رو ذکر میکنه، بعد جریان خلق رو که خلق آدم محقق شده، 30,000 سال بعد از او واقع شده خلق آدم. دقت کردید؟ نه، تو در تورات ذکر شده جریان خلافت و خطیئه 30,000 سال قبل، مثل وقتی که با ملائکه تو قرآن آمده که با ملائکه اول خدا جریان خلافت آدم رو مطرح کرد، هنوز آدم خلق نشده بود، اما جریان جاعل فی الارض خلیفه مطرح کردن طرح خلقت آدمه. میگه این طرح خطیئه و خلافت چند هزار سال قبل از خلقت در تورات شما ذکر شده بوده که بوده؟ میگه 30,000 سال قبل جریان طرح خلافت و خطیئه و اینها از آدم ذکر شده، جریانات آدم. آدم 30,000 سال بعدش خلق شده. دقت میکنید تو تورات این مضبوطه، ما تو قرآن اینجوری نداریم، اما داریم طرحش قبل از خلقش بود، اما اونجا داره 30,000 سال. خب موسایی که تورات بر او نازل شده آیا عالم به تورات بوده یا نبوده؟ میشه گفت از تورات غافل بود؟ من که میگم دلیل داریم بر اینکه جریان موسی عالم بوده به مسئله و سوال برای تبیینه برای دیگرانه از این بابه که این در تورات ذکر شده بوده. موسی غافل نبود از این مسئله که نداند و بعد بخواد اینجا متبه عجب به تورات استناد بکنه، بگه عجب پس من غافل بودم از این. راه نداره که، راه داره. در اونجا کتب آسمانی با وجود انبیا متحده، در محضر همدیگه هستن، یعنی علم اونها به کتب آسمانی و وحیشون علم شهودیه و معلوم میشه که این سوال هم بعد از جریان نزول تورات، نه قبل از نزول تورات که بگی خب تورات بعدن نازل شده، نه دیگه، میگه داره استشهاد میکنه به همون. اما این تفصیل البته برای دیگران خلاصه تفصیلی است که لازم است، تعلیم، سوال بوده، دغدغه بوده. قال به 30,000 سنه، قال فقال هو ذاک، پس من کاری تو این مسئله نبودم. این تحقق همون چیزی است که خدای تعالی در طرحنامه خلقت آدم چیکار کرده بوده؟ مطرح فرموده بوده. و این تو این که طرحنامه میگیم نه علم حصولی یا مقدمه، با یعنی همون بیانی که با ملائکه داشت که رتبی مسئله. این 30,000 سنه هم 30,000 سنه تو بیان دقیقش بحث رتبیه، اما بر احتجاج زمانی بگیرید اشکالی نداره. جان یعنی این که این بحث از اون سنخ اختیار و امر و نهیی که شما فکر میکنید که تشریعیه مولویه نبودش، چون در حقیقت سنخ چی بودش؟ همونجور که بحثم شد اوامر ارشادیه است، نه اوامر. لذا تحقق باید پیدا میکرد، لذا انسان باید به زمین میامد. دقت میکنید؟ باید به زمین میامد، چون انی جاعلٌ فی الارض خلیفه اینا رو بحثش شد دیگه، اصلا باید در ارض قرار میگرفت. لذا رفتنش هم تو بهش برای این بود که اگر در بهش این خطیئه صورت نمی گرفت، در عرض این خطیئه صورت می گرفت، انسان دیگه راه برگشت نداشت. اما در بهش قرار گرفت و خطیئه از اونجا آغاز شد، تعلق به عرض از اونجا آغاز شد، در حالی که وجودش آسمانی بود، یعنی جمع بین تعلق زمینی و وجود آسمانی که همون نظام فطرتش میشه. پس باید این حقیقت تعلق به عرض از اون مرتبه وجود آسمانی آدم نشأت میگرفت تا امکان برگشت به اون موطن فراهم باشد، که اینا رو بحثاشو دیگه تو قبلا تو مسائل مختلفی که گذشت بحثاش شده. یعنی مثل این میمونه که بگه که بفرماید که اول جریان خلقت آدم رو داره مطرح میکنه، طرحنامش رو داره در توی مسئله طرحنامه با ملائکه، صحبت گفتگوی خدا با ملائکه، مثل اونش که در قرآن اومده گفتگوی خدا با ملائکه که انی جاعلٌ فی الارض، نه پس از خلقت آدم، قبل از خلقت آدم بود، بعد از اون میفرماید که بعد خلق کرد و بعد جریان در حقیقت سجده پیش آمد، درسته؟ اما گفتگوش کی بوده؟ قبل بوده. میگه 30,000 سال قبل این گفتگو بود که آدم خلیفه خواهد شد، خطیئه از او سر خواهد زد و اون جریانات آدم نقل میشود و بعد جریان خلقت بعدش محقق شد. الان تو این روایت احتجاج حضرت به اصطلاح آدم با موسی، اینم نقل روایت از ائمه ماست. حالا الان تو تورات فعلی که متنش قسمتیش گذشت اگر نگاه بکنید، با این در حقیقت تفصیلی که عرض کردیم جور دیگری گاهی بعضی مواردش ذکر شده که انحراف هم توش آمده، اما این خبر از واقع ممکنه تو تورات هم من الان حضور ذهن ندارم که تو این قسمتی که ایشون ذکر کرده نگفته 30,000 سنه، تو این قسمتی که تو المیزان اومده بود، اما ممکنه تو توراتی که هست باز اینم ذکر شده باشه. من اطلاعی الان ندارم، رجوعی نکردم. حالا دوستان رجوع کنن این رو ببینن اصلا یه همچین مسئله اینجور، چون قصه صفر پیدایش اونجا چی هستش معلومه دیگه، میتونن تو همونجا رجوع بکنن و ببینن. بله بله دیگه، جریان خطیئه رو دیگه میگه، تو اونجا به خطیئه تصریح شده که خطیئه کی در حقیقت 30,000 سال قبل از اینکه خطیئه محقق بشه، به جریان خطیئه که این خواهد آمد و اینجور خواهد کرد و هبوط خواهد کرد. عرض کردیم دیگه، خب حالا هم داریم همین رو عرض میکنم. نه عرض کردیم، چون سنخش از سنخ تشریعی نیست. الان هم بازم عرض کردم سنخش از سنخ تشریعی و امر مولوی نیست. میگه این مراتب خلقت من بود. یعنی سؤال موسی از این بود که تو چرا اسیان کردی؟ سؤال موسی. جواب آدم به این است که این اسیان نبود، بلکه این مراتب خلقت بود. یعنی این تو مراتب خلقت، همون جوری که قبلیاشو بیان کرده، اینم جزء مراتب خلقته. یعنی باید من در عرض می آمدم. دقت میکنید؟ این مراتب یعنی این که انسان اختیارشو به کار بگیره، تو اولین مرتبه اختیارشو به کار بگیره، این به کار گرفتن اختیار جزء مراتب خلقته. جزء مراتب خلقت تو اولین مرتبه که باید به کار گرفته بشه تا مختار بودنش آشکار بشه، اینا جزء مراتب خلقته که قبلا بحث شد دیگه. اینم اشاره به اون، این هو ذاک، یعنی این همون بحث خلقت، تتمه خلقته. چون میگه جریان خلقت رو تو کتاب تو ذکر کرده یا نکرده؟ درسته؟ جریان خلقت ذکر شده. از جمله جریان خلقت چی بوده؟ آمدن من در عرض بوده. درسته؟ آمدن من در عرض از جمله مثل این میمونه که یک کسی بگه که آیا همین جریانی که خوندیم، اون ملکی که نازل شد که همنشین آدم بود و وقتی آدم هبوط کرد بسیار ناراحت و نگران شد، و اون روایت که قبلا خوندیم در صفحه 119 همین المیزانهای ما اونجا داره که از خدا اجازه خواست با آدم در حقیقت ارتباطی برقرار کند پس از هبوط. آمد میشه آدم، دید آدم مشغول نوحه و گریه و زاریست بعد از سالیانی. هنوز بهش گفت آدم چرا؟ گفت خب این جریان دوری و فراق و این در حقیقت اسیان و این، گفت از اولی که خدای تعالی قبل از این که تو رو خلق کنه به ما گفت اینی جا الان فل ارزه خلیفه، اصلا تو رو برای ارز خلیفه قرار داده بود. اونجا تو اون روایت فرمود چی؟ یادتون میاد یا نه؟ بذاری 119 رو بیاریم تا دغدغه شما کمتر بشه، که اونجا تو همون روایت فرمود که بله آرام گرفت. یعنی آدم با همین جریان وقتی که شنید والله عذابها آدم سلاسا، یعنی حضرت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام سه بار فرمودن والله عذابها آدم، عذابها آدم، یعنی با این کلام این ملک آدم چی شد؟ آرام شد، تسلیت شد براش، آرامش ایجاد شد. نشون میده که فهمید که از اول باید میمده اینجا، اصلا ترنامش با ملائکه برای خلقتش بر این بوده که بیاد تو عرض. اینجور نبوده که این تخلف یه تخلفی در برابر امر الهی تلقی بشه، بلکه چی بوده؟ تو ادامه راستای خلقتش بوده، تو ادامه. منتها این گریه و زاری و انابش هم جزء چی بوده؟ جزء همون حقیقت خلافت و خلقتش بوده، که اینا همون توبه همه اینها بوده، که بحث خیلی جالبی میشه. خب اینم از این روایت شریف که گذشت. لذا می‌فرماید که قال الصادق علیه السلام، اینجا آدم با موسی احتجاج کرد و احتجاجش هم غالب شد بر در حقیقت موسی، غالب شد بر موسی، یعنی سؤال موسی رو پاسخ داد و موسی دیگه جوابی برای این نداشت. درسته؟ بعد این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه بعضی از حقایقی که اگر در زندگی اولیای کامل الهی هم پیش میاد، مثل ابراهیم خلیل الرحمن که از انبیاء اولوالعزم و به عنوان در حقیقت ابوالانبیاس به عنوان به اصطلاح یا بگیم که نبی است که شریعت رو، اولین شریعت رو کامل آورد بعد از نوح که اون شریعت به اصطلاح صادر رو آورد، شریعت فطرت و حنیف رو آورد که به اصطلاح پیغمبر هم افتخار میکنه بر حنفیت خودش، حنیفیت خودش. جریان ابراهیم هم مخفی میموند گاهی بعضی از وقایع براش و باعث ابتلا و امتحان و کمالش میشد. و این مخفی بودن، مخفی ماندن بعضی از جریانات بر اولیاء تامش تا اینکه مرتبه بالاتری رو پیدا بکنن توی نظام انبیا جریان داشته. این جریان مسئله برای آدم مخفی بودنش و این حقیقت که این توبه و زاری و انابه اصلا یه جزء خلقتش محسوب می شده، باید می بوده، و بعد این جریان اطلاعش بر این مسئله هیچ در حقیقت منافی با اون مسئله نیست. البته شما در نظر بگیرید یه موقع هست یه کسی است مثل امیر مؤمنان در بیتوته می کنه، در رخت خواب پیغمبر، در جای پیغمبر، تا پیغمبر از مدینه از مکه خارج بشه، آیا امیر مؤمنان علیه السلام میدانست که هیچ خبری نمیشه یا نمیدانست؟ هر جوابی بدید خلاصه اشکال بهش وارده. اگه بگید نمیدانست، پس علوم حضرات به غیب و به اصطلاح آشکار اینجا چه معنا میده؟ اگر بگید میدانست، خب این که کمالی نبود که حضرت بعد دائما به این افتخار میکرد که من بودم. خب میگه تو که میدانستی اشکالی پیش نمیاد برات، خب چه افتخاریه که به این بخوای ببالی؟ دقت میکنید؟ این که اولیاء الهی در بعضی از مراتبشون خدای تعالی اون یا خدا پنهان میکند و میپوشاند سلام علیکم ورحمت الله، یا این که خودشون چون ازا شاء علمو، دقت میکنید؟ چون میدانن این ابتلاس شاء علمو نسبت به اونها محقق نمیشه، نمیخوان، چون میخوان ابتلا محقق باشد، یا اینکه مراتب وجودیشون در علم به مسائل متفاوته، به این عنوان که در مرتبه عالمند در مرتبه دیگری توجه میخواد علمشون، یعنی اونی که در مرتبه نظام ملکوتی اونهاست علم مطلقه و محضریت علمه، اونی که در مرتبه بشر بودن اونهاست که در دنیا هستند توجه به اون مرتبه ملکوتی خودشون میخواد تا اون علم چی بشه؟ تفصیلش آشکار بشه. و اگر بدانن ابتلایی در اینجا در کار است، خودشون میدونن که به اون مرتبه تفصیلی نباید توجه بکنن تا امتحان چی باشه. خود این هم جزء امتحانه، میدانند این رو، لذا توجه تفصیلی نه اینکه سرک بکشن یواشکی چشاشون هم بذارن، نه، این بحث ابتلا و در محضریت الهی است که اون سر و باطن هم آشکاره. لذا بیتوته امیر مؤمنان در اونجا بیتوته کاملا در حقیقت جانبازی بوده، دقت میکنید؟ با اینکه منافات با اینکه حضرت علم به ما کان ما یکون ما هو و کائن هم دارد، نداره، با این هم دقت میکنی؟ با این هم منافات نداره، منتها حفظ مراتب باید کرد، چنانچه نسبت به انبیاء اولوالعزم هم در قرآن مثل ابراهیم خلیل و انبیاء دیگه یه مسئله اینجوری ذکر شده، ایشالله تفصیلش در جای تفصیلی خودش. اقولو همچنین مانند این روایتی که از تفسیر قمی ذکر شد، سیوطی در دارالمنصور ذکر کرده از طرق دیگری عامی از عن النبی. بعد می‌فرماید که همچنین در کتاب علل عن الباقر علیه السلام، والله لقد خلق الله آدم للدنیا، دقت بکنید، والله لقد خلق الله آدم للدنیا، اصلا باید میومد تا اینجا، و اسکنه الجنه لیأسی فیرده الی ما خلقه له، تا اسیان محقق بشه و از اونجا به دنیا بیاید، دقت میکنید، از اونجا به دنیا هبوط بکند، که هبوط از جنت به دنیا با اینکه اگر یادتون باشه خلق آدم اولا در کجا محقق شد؟ در دنیا، اگر یادتون باشه مفصل این بحثش گذشت، با اینکه خلق در دنیا محقق شد اما بلا فاصله منتقل شد، یادتون هست یا نه که بحثش گذشت، صفحش هم خلاصه دیگه دوستان الان یادشون هست، بلا فاصله منتقل شد به جنت و در اونجا صفحه 127 که با این که در دنیا این بسلاز، اما اگر ظهور سوءات در دنیا محقق می شد بگونه ای بود و این که ظهور سعاد در جنت محقق شد، مسئله رو در حقیقت میکنه انسان بودن انسان رو تضمین میکنه اونجا. و الا اگر در دنیا این سعاد محقق ظهورش آشکار میشد، ظهور پیدا میکرد، این سعاد در اینجا انسان نبود بلکه مرتبه حیوانی بود برای انسان، که این خیلی بحث جالب و دقیق بود در انسان شناسی که اینم گذشت. پس اینم بودن اونجا مدخلیت داره که تا انسان بیاد فیارات دوه الی ما خلقه الله، که بعد از اسیان به اون ما خلقه که بودن در دنیاست محقق شد. ایشون میفرماید که همین مضمون رو روایت دیگری عیاشی از صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل میکند که گذشت، همون صفحه 119 بود که فی خلیل کان لآدم من الملائکه که گذشت. و فی الاحتجاج فی احتجاج فی احتجاج علی مع الشامی، باز یه روایت دیگری از امیر مومنان علیه السلام که شامی از حضرت سوال کرد ان اکرم وادن علی وجه الارض، بهترین و کریمترین وادی کجاست؟ فقال علیه السلام وادن یقال له سرندیب. سرندیب در حقیقت تو بعضی جاها که از جهت مکان شناسی نقل میکنن میگن در هندوستان، این سرندیب در هندوستان، البته جای دیگه هم ذکر کردن، اما یکی از مصادیقش رو تعیین کردن کجای هندوستان هم میشه، کوههای مثلا قسمتی از هندوستان رو ذکر کردن دیگه. حالا سقط فیه آدم من السما، یعنی در موقع هبوط که به زمین آمد در سرندیب بود. همچنین در مقابل این دست روایاتی که گاهی کم هم هست، این روایت زیادم نیست، یه نمونش اینه، یکی دو تا دیگه هم شبیه به این هست، ایشون میفرماید که تقابلها، مقابل این روایت، روایات مستفیضه تدل علی سقوطه فی ارض مکه، هبوط آدم در کجا بود؟ در ارض مکه بود. و قد مر بعضها، که بعضی از اونها قبلا گذشته، و یمکن التوفیق بینها، همون روایتی که ذکر کرد در ذیلش بعضیش بود که در مکه نازل شد، و یمکن التوفیق بینها، اگر بخوایم جمع کنیم بین اینها ممکنه بگیم که این نزول دو نزول بوده، اما دو نزول در عرض هم نه، دو نزول در عرض هم باشه منافات پیدا میکنه، هبوط از جنت به عرض یک هبوط بوده، اما چطور میشه که یه بار بگیم سرندیب یه بار بگیم مکه؟ پس ممکنه بگیم دو نزول نه در عرض هم بلکه در طول هم دیگه، که در حقیقت هبوط آدم به عرض تو دو مرحله انجام شد، که مرحله اول به سرندی بود به جهاتی که حالا اون دیگه تو مفصلات ایشالله باید بحث بشه تو جمع روایی مسئله، که ایشالله تو جاش توی بهار جلد 11 است که روایات باب رو همه رو جمع کرده، یک بار به سرندی از اونجا داره که به چه وجهی خودش رو به مکه رسون، که اون هبوط دوم باشه در تتمه هبوط اول. دقت بکنید که رسیدن به مکه صدق میکنه که اول در سرندیب بود و بعد، اگر بخوایم این روایات رو همش رو نگه داریم، و الا اگر کسی گفتش که خب روایات مکه مستفیضن و اون روایت واحده، این روایت مستفیض در مقابل روایت واحد، وقتی که میبینیم روایت مستفیض متبع است، اگر کسی اینجوری گفت خب دیگه مشکلی، اما اگر خواستیم جمع کنیم چون در حقیقت اون روایت رو هم ضعیف ندونیم، اون موقع میتونیم جمعش رو به این که دو مرتبه بوده، این دو مرتبه بوده که اول به اونجا، از اونجا در ادامه به این، نه در عرض هم بلکه در طول هم دیگه، تا یه هبوط محقق بشه. نه، اول تو نزول به سرندیب بوده، اما در ادامه هبوط هنوز هبوط تمام نشده بوده، یعنی تتمه هبوط این بوده که از سرندیب هم طی کنه مساحته. مثلا شما بفرمایید که سبحان الذی اسرا در حقیقت به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، درسته؟ و بعد بگیم از مسجد الاقصا در حقیقت هبوط طولیش آغاز شد، درسته؟ هبوط ارزش از مکه بود، از مسجد الحرام بود به مسجد الاقصا. حالا صحیحه بگیم که معراج از مسجد الحرام، صحیحه بگیم معراج از مسجد الاقصا، صحیح هم هست که بگیم در حقیقت از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا این همین جریان معراج که گاهی از نقطه‌ای به نقطه دیگری و از اونجا مراتب طولی محقق بشه، در هبوط هم امکان داره، هر دو هم صحیحه. لذا اگر بگیم هبوط به مکه بود صحیحه، اگر بگیم هبوط به سرندیب بود صحیحه، اگر بگیم هبوط به سرندیب بود و از اونجا به مکه بودم صحیحه. اینم مثال بالاخره دیگرش در نظام عروج، که عروج با هبوط تطابق میتونه داشته باشه، که از مکانی به مکانی و از اونجا در حقیقت به لامکان، درسته؟ بعد میفرماید که بله ولیس به نزولین، به نزولین ارضیین، این دوتا دوتا نزول نیست که در ارض هم باشن، یه بار از آسمان به سرندیب، یه بار از آسمان به مکه، در ارض هم اینجوری میشه. میگه اینجوری نیست، بلکه در طول هم دیگه میشن که مثل همین مسئله معراج. باز در حقیقت در دارالمنصور عن طبرانی و ابی الشیخ فی العظمه و ابن مردوی عن ابی ذر، این در کتاب العظمه و ابن مرد عن ابی ذر نقل کردن، قال قلت یا رسول الله ارأیت آدم نبیا کان، آیا آدم نبی بود اصلا؟ حضرت فرمودن قال نعم کان نبیا رسولا. چرا نبی رسول بود؟ آیا کلام قرآنی هم، استشهاد قرآنی هم داری؟ میفرماید کلمه الله قبلا، هر کسی که خدای تعالی باهاش تکلم کرده باشه که وحی محقق بشه، رابطه خدا با او محقق بشه، این نبی است. لذا غیر انبیا اون کشش ارتباطی تکلمی رو ندارن مگر از وراء حجاب. لذا میفرماید که کلمه الله قبلا قال له یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، استشهاد کردش به همین کلامی که در قرآن ذکر شده که معلوم میشه که رابطه نبوتی بوده. بله. بعد میفرماید که اهل سنت و جماعت هم قریبا از این معنا رو با طرق دیگری نقل کردن. وارد آیات بعد بشیم. دوستانی که تو این مسئله که تا به حال گفتگو شد، اگر توان پیدا بکنن یک خلاصه خوبی، نه خلاصه خیلی مختصری، با نکات متعددی که ذکر شده، منتها اگر یک قالبی بهش بدن، چنانچه خود خدای تعالی قالب داده، ببینید خدا قالب داد به صورت قصه مطرح کرده اینو یا نه، یه قالب دیگه، این به صورت قصه مطرح شد، طرحش با ملائکه، بعد خلقش، بعد همه رو جوری مطرح میکنه که انسان به صورت یک واقعه، با اینکه یه حقیقت و معناست، اما به صورت یک واقعه تاریخی برای انسان کاملا جلوه‌گر میشه. درسته؟ با اینکه خدا تاریخ نداره تو رابطش، برای او پس و سپس نیست، برای خدا هست؟ پس و سپس زمانی برای خدا نیست، اما به گونه‌ای که ما بفهمیم آنچنان این رو به صورت این و پس و سپس نقل کرده، درسته؟ قشنگ ما توی واقعه تاریخی این رو می‌بینیم، تو زمان می‌بینیم. اگر دوستان فکر بکنن، حالا که حضور ذهن دارن، جمع حواس دارن، نسبت به مسئله خیلی دور نشده ازشون، این مسئله رو چه به صورت فقط محتوا و معنا و بدون قالب که به صورت محتوا باشه، چه به صورت در آوردن این در یه قالبی، حالا با ذوقشون ببینید، قالب هام خیلی مختلفه. گاهی قالبی قالب ساده است، مثل مثلا یه سری پرسش و پاسخ، مثلا در قالب پرسش و پاسخ مثلا، یا نه قالب خیلی هنری است، در قالب یک داستان، در قالب یک مثلا قصه، غیر از این نوع قصه که قرآن از این سوژه بگیرن. اگر تونستن فکر کردن و این مسئله رو با اون دقت هاش تونستن توی قالبی در بیارن یا بدون قالب، ما قول میدیم حتما مطالعهش رو بکنیم. اون وقت اگر یه موقعی هم دوستان یه ذوقی به خرج داده بودن، بالاخره دست به جیبم میشیم، منتها دست به جیب شدن ما طلبگیه دیگه، توقع مثل خودتون ببینید دست به جیب بشید چطور میدید، ما همونقدر البته خلاصه در خدمت دوستان هست. بعدش بله، خب حالا اینو میخوایم وارد متن بعدی بشیم جان. بله بله، بله. اینا رو که بحث کردیم که همون کنم غایب بودید یه جلسه، چون این اصلا موضوع، بله 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 اینجا یه بشارت اومده دیگه، میگن که هر کدوم از دوستان تقریر و تلخیص مورد نظر رو به سلام ممتاز آماده بکنند، کمک هزینه سفر به مشهد خانوادگی تقدیمشون میشه. خلاصه اینم بالاخره یه صلوات بفرستید برای بانیش و بانیانش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باید خودمونم دست به کار بشیم، حالا که همچین شد باید خودمونم دست به کار بشیم. بله، عرض کردیم توی یه جلسه این رو مفصل عرض کردیم که اصلا جریان این که حالا شما به فهبتو که بعد از حبوط آدم هم بود، اون که هیچی، باید به فهبت منها فانک رجیم که به شیطان خطاب شد که از اون، چرا عرض میکنم، به خلاصه شیطان، هنوز آدم تو بهش وارد نشده بود، به او فخرش خطاب شد، بعد آدم وارد بهش شد، بعد گفتن چطور در حقیقت شیطان تونست در حقیقت نفوذ بکنه به بهش، چطور اومد اگه فخرش بود؟ سه جواب دادیم اگر یادتون باشه، معلومه یادتون نیست، سه جواب دادیم، الان من صفحه‌شو میگم که تکرار نکنیم. سه جواب به مسئله دادیم که در اونجا عرض کردیم که یکی از این سه تا، صفحه 142، اما دخول ابلیس الجنه و اقواه فیها و هی اولا، بعد میفرماید این و ثانیا این، فل جواب عن الاول و الجواب عن الثانی، در حقیقت جواب از ثانیش خودش سه تا بود، جواب عن الاولش هم خودش دو تا، 5 تا جواب داده. خلاصه رفته بود کربلا، خب دیگه این تو کربلا شما رفتی سیرشو کردی، اینم بحث نظریشو که ببینی میبینی از اون سیری که کردی چیزی بیشتر نداره. حالا ایشالله سیرش هم بکن. بله معلومه امروز نمیخواید بذارید ما این بحث بعدی رو مطرح بکنیم. ما من کلی رو بحث بعدی، چون اینجا علامه خیلی توضیح ندادن، کلی خلاصه دقت کردم که مباحثی رو اینجا خدمت دوستان. بله بله بله، نه ملک بشه، فرمود که به اصطلاح اگر ملکینم میگه در اونجا داره که حل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، دو تا دقدقه فطری انسان، شجره خلد یعنی جاودانگی، ملک لا یبقا یعنی سلطنت بدون منازع و بدون انتها، ملک لا یبلا، یا در جای دیگه ملکین که شما رو ملکین میگه، ملکین نتیجه این دوتاست که هم خلد توشه، دقت میکنید، نه بسیار انتها ندارد، هم قدرت توانایی، چون ملائکه مدبراتن، تو اون حیطه خودشون قدرت دارن، توانایی دارن تو حیطه خودشون، لذا این دوتا که تفصیلش در انسان اومده که هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، این دوتا دغدغه انسان که یکی انسان چون خدای تعالی استعداد نامتناهی درش قرار داده، این ملک و سلطنت نامتناهی رو میخواد. این بحث ایشالله توی یکی از بحث‌های المیزان که خواهد آمد، استخدام که فطری انسانه و انسان میخواد دیگران رو به استخدام خودش در بیاره، منتها این استخدام اگر تو نظام دینی محقق بشه خیلی هم عالیست، همون مقام ولایت میشه، همون موطنه ولایت میشه که همه تابع میشن، منتها تابعی که تو برمیگرده فقط به الهیت، یعنی خودش هم تابعه، بقیه هم تابع میشن، میشه نظام ولایت که این اوجش میشه، تو نظام ولایت که میشه اون ملک لایبلاش که میفه العبودیت و جوهرتون کنهوها چی؟ الربوبیه، که این ربوبیت رو به دنبال خودش میاره، چون میشه صادر نخستین، کسی که تو اینجا تو اون مرتبه نهایی میره، بقیه عالم میشن وجودش، میشن ظهورش. منتها تو نظام انانیت ملک یعنی که سلطنتی که دیگران رو به زور و قهر تحت سلطش در بیاره، اما تو نظام ولایت یعنی بقیه موجودات نه فقط انسان ها میشن ظهور و شؤونش، لذا همچنان که دست و پا برای انسان در خدمت انسانه و در حیطه اراده انسانه، عالم وجود در حیطه ارادش میشه، منتها خودش در حیطه اراده خداست و عالم رو این گونه میبیند. امام رحمت الله علیه با آقای بهادینی اون خلاص اول چیز فرمونده بودن، میبینم که عالم در اختیار منه و من خودم در خدمت و اختیار دیگری، درسته این میشه، لذا این ملک لایبلا قوته و برمیگرده به یه دغدغه فطری و همچنین شجره خلد هر دوش. خب این بحثی که گذشت در قسمت، حالا ایشالله این بحث آدم چند بار دیگه اقلن 2 یا 3 بار دیگه مفصلا تکرار میشه خودش، و یک بار هم در ضمن بحث شیطان که تو سوره شاید اعراف باشه، و یه بارم در جلد 8، یه بار در جلد 12، بخصوص در جلد 12 بحث شیطان مفصل ایشالله خواهد آمد. میگه حالا کوتا جلد 12، حالا چه دیدی؟ خلاصه یهو دیدی به یه چشم برهم زدنی انسان از این جلد به اون جلد شد، ما چه میدونیم؟ خلاصه به چه چیزی به کجا نمیدونیم. حالا یهو دیدی به یه طریقی خدای تعالی از این ور به اون ورمون کرد، یه دفعه سالها طی شد و رسیدیم به جلد 12، عیبی نداره. اما امکان پذیر اونجاها بحث مفصل شده، خیلی هم عالی و خیلی هم کاربردی. انشالله اونجاها در خدمت دوستان خواهیم بود. بحث تمام شده نیست، بحث تمام شده نیست. بعد در قسمت بعدی، فراز بعدی که عرض کردیم، فرازها در نظر مرحوم علامه این است که هر سوره یک خلاصه غایت خاص دارد و هر فرازی از این که چند آیه رو شامل میشه از این سوره، هر فرازیش یک دغدغه خاص و یک غایت خاصی رو که ناظر به اون دغدغه و غرضی است که بر سوره مترتب است، که جزئی از اون غرض رو این بردوش دارد. در سوره بقره از ابتدا بحث غرض سوره رو فرمودن و اینجا در حقیقت حالا میخواد بفرماید که اینم یک فرازی است که به اصطلاح مرتبه ای از اون غرض کلی رو میخواد در افادش کمک بکنه. این دسته چند آیه که در اینجا اومده، ایشون میفرماید از اینجا تلیعه و آغاز نزدیک 100 آیه، بیش از 100 آیه است که یک به اصطلاح غرض رو دارن پیگیری میکنن که جریان قوم یهوده. یا بنی اسرائیل، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون و اقیم الصلاه و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اینجا تلیعه است با معاتبه و مخاطبه با یهود که آغاز مسئله است که بعد از این جریانات مختلفی رو حالا علامه میفرماید ذکر میکند. حالا اول ما بیان مرحوم علامه رو به عنوان بحث کلیش میخونیم، بعد اگر رسیدیم ایشالله خود آیات رو یکی یکی، چون علامه وارد نشده، اگر نرسیدیم هم که ایشالله در جلسه بعد. اخذ سبحانه فی معاتبت الیهود و ذالک فی تی نیف و مع آیه، که صد و چند آیه، یذکر فی ها نعمه التی افاضها علیهم. اینجا به صورت کلی فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، درسته؟ بعد در آیات بعد نعمتها رو یکی یکی میشمرد که این نعمت، این نعمت، این نعمت، که ایشون اینجا خلاصه‌شو گفته. یذکروا فیها نعمه التي افاضها علیهم و کراماته التي حباهم بها و ما قابلوها، در مقابل این نعمتها من الکفر و الاسیان، و ما قابلوها یهود در از کفر و اسیان و نقض میثاق و تمرد و جهود، که در مقابل تمام اون نعمت‌ها اینها رو به خرج دادن. یذکرهم بالاشاره الی 12 قصه من قصصهم، 12 قصه از قصص، در حقیقت اینم به اثبات بنی اسرائیل که 12 تیره و طایفه هستن، درسته؟ 12 شاخه هستن. 12 قصه رو هم برای بنی اسرائیل اینجا ذکر می‌فرماید که نجاتهم، مانند نجاتهم من آل فرعون به چی؟ فرق البحر، که بحر شکافته شد، و غرق فرعون و جنود فرعون دومیش. چون خود نجات اینها یه بحثه، کشته شدن و به اصطلاح از بین رفتن غرق فرعون خودش کمتر از نجات خود اینها نبود. ممکن بود اینها نجات پیدا بکنن و فرعون هم زنده بمونه، اما زنده بودن فرعون همیشه برای اینها دغدغه داشت که راهی پیدا بکنه و اون هم دوباره خودش رو به اینها برسونه و اینها رو در عذاب قرار بده. هم خود اینها رو نجات داد، هم از دشمن، ایشالله این برامون هم پیش بیاد. ما تا به حال خدای تعالی فرق البحر برامون کرده، از این که از دست این ستمکاران تا به حال با فرق البحر و معجزه نجات پیدا کردیم در این کشور. انصافا والحق والانصاف، تا به حال به غیر از معجزه و نگاه و در حقیقت عنایت الهی، این بقای کشور ما با این همه در حقیقت به غیر از عنایت الهی نبوده. با این همه دشمنی ها و سلطه ها، جریانات مختلف، اگر بخوان به ما هم بشمرن 12 قصه بیشتر داریم ما، حواسمون باشه. از ابتدای انقلاب، از اصل مسئله حفظ امام قبل از انقلاب و بعد جریانات اصلا بودن امام، بیا بگو که فرستادن امام، یکی یکی اگر بیایم جلو، بعد جریانات انقلاب و تا به حال و دغدغه، 12 تا برامونم بیشتر بوده که خدا عین همین جریانات رو برامون پیش آورده، منتها چون الان قرآنی نازل نمیشه که اینجور برای ما بیان بکنه، ما خودمون رو در جدای از این مسائل میبینیم. اگر اینجور باشه، اون وقت همین خطابات اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، همینا رو بخاطبش رو خودمون ببینیم. میفرماید که 12 جریان، یکیش خلاصه نجات از آل فرعون بود به فرق البر، و دومیش غرق فرعون و جنودش بود، و همچنین مواعدت تور که اون جریان عظیم که ایشالله خواهد آمد، و اتخاذ همول اجل من بعده، برخورد اینها در این که گوساله پرست شدن بعد از میقات موسی، میقات موسی با رب در کوه تور، اینا گوساله پرست شدن، و امر موسی ایاهم به قتل انفسهم، که توبه شون رو فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم، که قتل نفس خیلی عظیم. الان به ما بگن امر الهی اینه، گمون نمی کنم خلاصه خیلی از ما صورتهاشون رو گفتن بپوشونه صورتاتونو، صورتهاشون رو روش رو انداز انداختن، گفتن حالا چندین هزار نفر بیفتید تو در حقیقت با شمشیر به جانم بکشید از همدیگه، خودشون بکشن. حالا ان شاء الله قصهش خواهد آمد، خودتون از خودتون بکشید. پدر پسر رو اصلا معلوم نبود، کسی نمیفهمید کیو داره میکشه، فقط میدونستن که از اقوام و فامیل و بالاخره عمو و پسر عمو و دایی و خالو از ایناست، فقط میدونستن که اینجوریه دارن میکشن از همدیگه، اما همه فک و فامیلن دارن همدیگه رو میکشن. امر الهی بود. بعضی روایات داره بیش از 10,000 نفر، بعضی بیش از این، الی ماشاءالله ذکر شده که از هم کشتن در اون روز تا توبهشون قبول شد. توبهشون اینجوری بود که برگردن توبه کنن، توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم، انفسکم یعنی همدیگر رو، با اون سبکی که از وحی شد به موسی که این گونه باشه. الان به ما بگیم، میگیم نه، نبی خدای همچین کاری نمیکنه، میگیم نمیگیم این رو، در حالی که این وحی بود و همینجور شد. خیلی از چیزها رو اگه به ما بگن باورمون نمیشه، بگیم به یه نبی خدا امر کرد که فرزندتو برو با چاقو سرشو ببر، اونم فرزندی که اسماعیل، خلاصه اینجور عظیمه، و باورم اگه به ما بگن، اگه تو قرآن نبود، حتی اگه تو روایات بود، میگفتیم این احتمالاً از روایات دخیله است، نمیگفتیم، گفتیم نمیشه دیگه، اما تو قرآن اومده که دیگه جای چک و چونه نذاشته، هیچ، مجبوریم قبول بکنیم. از جمله همین جریان بود که نجات بعد میفرماد و اتخاذ ملعجم و امر موسی ایاهم به قتل انفسهم و اقتراح من موسی، این که اینها پیشنهاد دادن به موسی که خدا رو نشونشون بده، ان یوریهم الله جهرتن فاخذت هم الصائقه، که این پیشنهاد که خدا رو آشکار ببینیم با این چشامون، با این چشامون ببینیم، با چشم ببینیم، ما تقاضاشون بود با چشامون ببینیم. غیر از اون جریان موسی بود که خلاصه از خدای تعالی تقاضا کرد، اون جریان بعد از تکلم موسی بود با خدا، و اون میدانست تکلم در چه حیطه ایست و رؤیت چه معنایی دارد، که ارن الله جهره، اون نه، ارن الله مال ایناست، این مال جریان موسی که خلاصه اونجا رب ارنی، نه رب ارنی هم نه، رب ارنی انظر الک، بله بله، چون این ارنی ها زیاده، کیف تحی الموتا مال جریان دیگه، ارنی انظر الک، قال لن ترانی ولکن انظر الالجبل، اون جریان موسی یه جریان عظیمی است. اما این که اینها گفتن که نشون بده ما ببینیم، این جریان ارن الله جهره، اون یه بحث دیگه است، اون اینجا بود که اخذت هم سائقه، سائقه آمد، که اینم برای قوم موسی، و موسی گفت خدایا خلاصه پدرت خوش، مادرت خوش، به خدا حالا اینو ما داریم میگیم، آخه اگه اینا رو می‌خواستی بکشی چرا حالا از بین 7000 نفر 700 نفر، از بین 700 نفر 70 نفر، بلکه داره 70,000 تا 7,000 تا 1/10 کردن تا رسیده به 70 نفر برگزیده قوم قوم بنی اسرائیل رو جمع کرده. موسی برداشته برده کوه طور، اینام ساقه اومد درجا همشون مردن. حالا موسی میخواد برگرده بگه من کشتم همه رو، بعد چی جواب بده؟ خدای میخواست اینا رو بکشی، قبلا میکشتی، الان چرا میکشی؟ کشتی من چی بگم به اینها که بعد دوباره زنده شدن. و اونجوری که اینم یه حالا ایشالله تو جای خودش بیاد میفهمیم که چقدر سنگین و سخت خدا ابتلا ایجاد میکنه برای انبیاش. خیلی سخت و سنگینه، چون اینا به موسی میگفتن تو قسی القلب هستی، تو خشن هستی، بعد 70 نفر رو برداشته با خودش برده تو کوه طور، بعدم برگرده تنها. میگه هارون وقتی از دنیا رفت که برادر موسی بود، میگفتن چون هارون ملایم بوده، اونا میگفتن موسی خشنه ها، ما نمیگیم، اونها میگفتن موسی خشنه، چون هارون میگفتن ملایمه. لذا وقتی که هارون از دنیا رفت جسدش به آسمان رفت، هارون از عجایب اونم حالا تو جای خودش. اینها گفتن موسی هارون رو کشته، جسدش هم مخفی کرده تا ما نفهمیم. یعنی حتی کشتن برادرش انداختن گردن خود موسی. حالا این 70 نفر اگر برمیگشت چی میگفتن؟ وقتی برادرش رو میگن خب دیگه قطعا خودشون موسی رو میکشتن. بله، الى آخر ما اشیر الی من قصص ملتی کلها مشهونتون به الطاف الهیه. اینو در رابطه با خودمون ببینیم، برگردیم در رابطه با خودمون ببینیم مشهون به الطاف الهی بوده زندگی و انقلابمون و این دورانمون، مشهونتون به الطاف الهیه و عنایات ربانیه. و همچنین یذکرهم ایضا المواثیق التي اخذ منهم ثم نقضوها و نبذوها وراء ظهورهم و یذکرهم ایضا معاصی ارتکبوها و جرائم اکتسبوها و آثاما کسبتها قلوبهم على نهی من کتابهم و ردع صریح من عقولهم لقساوت قلوبهم. نعوذ بالله، که قساوت قلب باعث میشه که نه نعمت رو ببیند و نه از اسیان چی بشه؟ منعطف شه و منقلب شه و برگرده. نه، قساوت قلب هم اسیان براش اسیان نیست، هم نعمت براش نعمت نیست، تو اون تأثیر نمیگذاره. لذا اینها لقساوت قلوبهم و شقاوت نفوسهم و زلال سعیهم. وقت گذشت، انشالله جلسه بعد این آیات رو دوستان ببینن از تفسیر جناب حضرت آیت الله جوادی و تفاسیر دیگری که تو این زمینه هست، ببینن نکات بسیار دقیقی تو مسئله هست. مرحوم علامه بیان این رو گذاشته تو ادامه مطلب که میاد تفصیلش، این چون تلیعه بوده، اما یه نکاتی رو ان شاء الله خدمت دوستان عرض می‌کنیم، تفصیلش ان شاء الله تو تفصیلات. و السلام علیکم و رحمت الله.